أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. سه دلیل از ادله قول به تفصیل در کنز بین کنز موجود در دارالاسلام و غیر دارالاسلام ذکر شد. هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت. دلیل چهارم روایات خاصه است که مورد استدلال و استناد این قول واقع شده. دو موثقه در این بخش مورد استناد قرار گرفته، یکی موثقه محمد ابن قیس است و دیگری موثقه اسحاق ابن عمار. موثقه محمد ابن قیس این است: محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربت ان یعرفها فإن وجد من یعرفها و الا تمتع به. محمد ابن قیس، آدرسش بذار عرض کنم، تهذیب جلد 6 صفحه 398، حدیث 1199 و وسائل جلد 25 صفحه 448، باب 5 از ابواب لغته، حدیث 5. امام باقر علیه السلام می فرماید امیر المؤمنین در مورد کسی که ورقی را در یک دار و خانه خراب و غیر آباد پیدا کرده بود، فرمودند، حکم کردند که باید تعریف کنه، یعنی اعلام بکنه. اگر کسی که اون را میشناسد پیدا شد فبها، و الا اگر لم یوجد من یعرفها تمتع بها، از اون استفاده بکنه، متمتع بشه. خب بر اساس این روایت، البته من حالا چون قبلا هم سوال کردن، من ابتداعا یه توضیحی راجع به ورق بدم که ورق یعنی چی. ورق بنابر اون چه که در بعضی از کتب لغت به خصوص مجمع البحرین وارد شده که لغات آیات و روایات رو معنا میکنه، عبارت است از فزه یعنی نقره، ورق یعنی نقره. این اهم است از به اصطلاح درهم، چون درهم نقره مسکوکه. اینجا ممکنه البته با ضبط ورق هم خونده بشه، یعنی با اعراب ورق. دو تا احتمال هست، ورق و ورق. ورق که حالا ظاهرا اینجا منظور هم همینه، یعنی نقره. پس کسی که نقره ای رو در یه خرابه ای پیدا می کند، امام می فرماید اول باید اون رو اعلام بکنه، تعریف بکنه. اگر کسی پیدا شد، مالکش پیدا شد، میده به مالکش. اگر مالک پیدا نشد، خودش میتونه از اون استفاده کنه. حالا تقریب استدلال به این روایت، خب این است که وقتی نقره در یه همچین خانه ای پیدا می شود، این باید اول تعریف بشه، واجد مالک اون نمیشه. اگر کسی پیدا نشد، اون وقته که میتونه مالک بشه. خب این حداقلش این است که ورق یک عنوان عام میداره که هم شامل کنز و چیزی که مدفون در عرضه میشه و هم شامل غیره. البته مستدل در درجه اول ادعا میکند وقتی یک نقره در یک خرابه پیدا میشه، این ظهور در کنز داره. یعنی این در عرض به حضور شما، این مال، این به اصطلاح در این خرابه مستور شده، مدفون شده. پس ظهور در این داره که این مال کنزه، این حکم کنزه. اگر هم از این تنزل کنیم، حداقل اینه، این اطلاق داره، عمه، هم شامل کنز میشه هم شامل غیر کنز. یعنی هم شامل نقره ای که در اون خرابه، خانه خراب مستور شده، یا نقره ای که در یک گوشه ای از اون خانه رها شده. پس مستدل به حسب اون چه که در این روایت بیان شده، این رو ظاهر در کنز میداند و اون رو مربوط به باب کنز میدانه. خب طبق این روایت کنز مطلقا متعلق به واجد نیست، اول باید تعریف بشه و بعد عرض به حضور شما اگر پیدا نشد، اون وقتی که میتونه تصرف در اون بکنه. و معلومه که این در مورد دارالاسلامه، چون دارالکفر که تکلیفش معلومه، این در مورد دارالاسلامه. پس در دارالاسلام وجدان الکنز موجب ملکیت نمیشه. این یه روایت. روایت دیگر موثقه اسحاق ابن عمار است که قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونه فلم تزل معه ولم یذکرها فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه کیف یصنع قال یسأل عنها اهل المنزل یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها. این هم در تهذیب جلد 6 صفحه 391 حدیث 1171 و وسائل جلد 25 صفحه 448 باب 5 از ابواب لغته حدیث 3. در این روایت هم سوال شده از کسی که در بعضی از خانه های مکه ساکن شده، هر حال ظاهرن ایام حج بوده یا برای عمره رفته بوده، در بعضی از خانه های مکه ساکن شده، بعد اونجا 70 درهم را پیدا کرده در حالی که در یه گوشه ای از اون خانه مدفون شده بود. این عرض به حضور شما، این رو گرفته و همراهش بود، دیگه یادش رفت تا زمانی که وارد کوفه شد. سوال میکند اسحاق ابن عمار از امام علیه السلام، خب این شخص چه بکنه؟ کسی که این به اصطلاح درهم را پیدا کرده و همراهش آورده و یادش رفته، الان با این 70 درهم چه کار بکنه؟ امام میفرماید از اهل اون منزل سوال بکنه، یعنی کسانی که در اون منزل ساکن بودن، اونایی که همراه او بودن تو اون خانه، حالا چه بسا اونها این رو بشناسن، بدانن مال کیست. بعد سوال میکنه اگر اهل منزل ندانستن چی؟ اگر اهل منزل نشناختن چی؟ امام علیه السلام میفرماید یتصدق بها، صدقه بده به اونها. خب تقریب استدلال به این روایت هم اینه که یک درهم در دارالاسلام پیدا شده و این روایت تقریبا دلالتش روشنتره نسبت به روایت قبلی، چون تعبیر مدفونه داره، یعنی ظهورش در کنز بهتره تا روایت قبلی، روایت محمد ابن قیس. خب امام میفرماید مثل همونجا که باید تعریف بکنه، اگر تعریف کرد و کسی پیدا نشد اون وقت صدقه بده. خب حالا این نشون میده کنز موجود در دارالاسلام متعلق به واجد نیست. تو این روایت حتی در فرض عدم پیدا شدن مالک هم امر به تمتع، یعنی جواز تمتع و تصرف صادر نشده، می‌فرماید باید صدقه بده. حالا یه نکته‌ای اینجا هست که بعداً عرض خواهیم کرد، فعلا در مقام استدلال باید ببینیم آیا این دو روایت یا این دو موثقه میتواند ادعای قائل به تفصیل را ثابت کنه یا نه. خب از این جهت به اصطلاح هر دو یک مفاد دارن و اون این که واجد مطلقا مالک نمیشه، واجد الکنز اول باید تعریف بکنه، بعد اگر مالک شناسایی نشد حالا طبق یه روایت صدقه بده، طبق دیگری، طبق روایت دیگر میتونه درش تصرف کنه. پس به استناد این دو موثقه قول به تفصیل ثابت میشه. ما فعلا حالا این استدلال رو باید بررسی کنیم. بعد البته در رابطه با این دو روایت دو نکته مهم وجود داره که این دو نکته رو عرض خواهیم کرد. اما عرض به حضور شما در مورد استدلال به این دو روایت، به نظر میرسه استدلال تمام نیست. خوب دقت کنید، یعنی در واقع این دو موثقه ارتباطی به باب کنز نداره. چرا؟ اما موثقه محمد ابن قیس که صحبت از ورق و نقره است که در اون خانه پیدا شده، مسلماً ظاهر روایت ظهور در کنز نداره، یعنی این که مستدل در مرحله اول ادعا میکنه این مختص کنزه و ورقی که در یک خرابه یافت بشه، این بیشتر با کنز سازگاره، چنین چیزی از این روایت استفاده نمیشه. اما این که مستدل گفت در مرحله دوم اگر ظهور در کنزم نداشته باشه، حداقل از جهت این که به نحو مطلق و عام بیان شده لذا شامل کنز هم میشه، این هم با توجه به فقرات این روایت تمام نیست. ببینید در مورد کنز اونچه که ما قبلا گفتیم یک جهت باید مورد توجه قرار بگیره. کنز یه مالی است که در زمین یا سقف یا دیوار پنهان شده و به عنوان ذخیره برای روز مبادا. این خصوصیت عرض به حضور شما در کنز وجود داره. البته ما قصد ادخار را نپذیرفتیم، گفتیم قصد ادخار و قصد ذخیره کردن معتبر نیست. لذا اگر یک مالی در اثر زلزله هم در زیر زمین مدفون بشه و بعد از صدها سال پیدا باشه، باز عنوان گنج داره. اون چی که در گنج مهمه مستوریت و عرض به حضور شما این که مالکی برای اون شناخته نمیشه، این خیلی مهمه. یعنی کنه این شبهه هست که اصلا این مالک دارد یا ندارد. شبهه نداشتن مالک در اینجا وجود داره، یعنی کنه این من قبیل لا مالک له هست. خب آیا واقعا در موثقه محمد ابن قیس این جهت قابل استفاده است؟ یه رجلون روایت این بود دیگه که قضا علیون علیه السلام فی رجلون وجد ورقن فی خربتن، یه ورقی رو در یه خرابه پیدا کرده. خب این کجاش ظهور در کنز داره؟ اتفاقا نکته‌ای که ما رو راهنمایی میکنه به این که این کنز نیست و مست مستور و مدفون نیست، اینه که این کنه در ظاهر زمین و علا سطح الارض بوده که این پیداش کرده. یه وقت کسی میره به دنبال گنج، عرض به حضور شما، و جستجو و کاوش میکنه تا گنج رو پیدا کنه. یه وقتی کسی همینطوری پیدا میکنه. ظاهر روایت از این عبارت وجد ورقن فی خربتن اینه که این کنه همینطوری علا سطح الارض افتاده، نه اینکه مدفونه در ارض باشه. ظهور این عبارت بیشتر، ظاهر این عبارت بیشتر با مالی که مدفون نشده تناسب داره. دقت فرمودید؟ لذا بعید به نظر میرسه موثقه محمد ابن قیس اساسا مرتبط به باب کنز باشه. روایت اسحاق ابن عمار مشکلش بیشتره، برای اینکه در روایت اسحاق ابن عمار درست سخن از مدفون بودن این دراهم هست و از این جهت بیشتر با کنز سازگاره، چون در کنز هم مستوریت و مدفون بودن معتبره، ولی یه مشکلی که در این روایت وجود داره و مانع استدلاله این است که این در منازلی که ساکن داره پیدا شده و این منازل معمولا در اوقات حج به کسانی که برای انجام فریضه یا سنت حج و عمره به مکه می آمدند مورد استفاده قرار می گرفته. توجه بکنید کسی که در این منازل ساکن میشه عادتاً دنبال گنج و به صدا کند و کاب و گشتن سوراخ سنبه های اون خونه نیست. این معلوم میشه منظور از مدفون بودن یعنی در یک گوشه ای از خانه پنهان کرده بودن. معمولاً کسی که حالا هم همینطوره، مسافرت میرن جایی تو هتلی مسافرخانه‌ای، مخصوصا اگر اقامت طولانی باشه، پولی شیء قیمتی داشته باشن در یک گوشه ای از اون اتاق یا خانه مخفی میکنن. کسی که میره توی خانه ای که معمولا به مسافرین اجاره داده میشه دنبال این نیست که با بیل و کلنگ به اصطلاح در و دیوار این خونه، به جان زمین و در و دیوار این خونه بیفته ببینه گنج پیدا میکنه یا نمیکنه. خانه ای که متناوباً در اختیار مسافرین قرار میگیرد اگر 70 درهم از اونجا پیدا بشه، این معلوم میشه مربوط به کسانی است که این مال رو اونجا برای مدت اقامت میخواستن مورد استفاده قرار بدن، حالا یادشون رفته بردارن. و این خیلی بعیده که در باب کنز باشه. به عبارت دیگه موثقه اسحاق ابن عمار، عدم ارتباط موثقه اسحاق ابن عمار به باب کنز روشنتر از موثقه محمد ابن قیس. نه، احتمالتر از احتماله. داریم میگیم
مرموز
بوده. غالبا چجوریست؟ چند درصد آدم ها به قول شما مرموزن از این کارا میکنن؟ آقا این ببینی خیلی خوب من دارم عرض میکنم، این احتمال غیر عقلائیه، احتمال مرجوعه. چند درصد اینایی که الان میان
چرا گفتم مفعول از زیر فرض مجه مفعول؟
خب همین دیگه، یعنی پنهان شده. اتفاقا همین دیگه، ما میگیم منزلی که، یعنی اینا یه قرینه محکمیه برای این که این مدفون، نه یعنی مدفون فل ارزیر، یعنی در یک مثلا گوشه ای از خانه. اون وقتا بیشتر اینجور بود دیگه، مثلا مثل حالا نبود که این مساله و به اصطلاح موزاییک و اینا اینقدر صفر باشه که از جاش در نیاد. مثلا یه آجر رو ور میداشته میذاشته توی پشت آجر. آجرها اینجوری بود دیگه، اینجور بود یا نه؟ یه موزاییک و یا یک خشت رو مثلا از زمین ور میداشت میذاشت زیر اون خشت مثلا. مثلا حالا نبود که حالا بالاخره اینجوری بالاخره نشه مثلا یه تیکه رو ورداری، حالا حتما یا باید یه جایی تعبیه بشه برای این کار. اتفاقا در موثقه اسحاق ابن عمار قرائن روشنی وجود داره که این به باب کنز ارتباط نداره. آره
بعد تیترش هم همینه، کنزی که یافت میشه در دار اسلام یا کوه.
آره
در کنزی لذا اینجا تفصیل هایی که باقی میشه اینجا لغته رو داخل میکنه، مجبور لغته رو داخل میکنه، در حالی که کنز با لغته تضاد مفهومی رو داخل میکنه. لذا کنز اگر کنز بودن ثابت بشه دیگه کسی شکی درش نداره که خمس برش واجبه و به مال توی مال به حال واجب در بره. لذا اینجا مشکلی که باید که کنز رو متوجه نشدیم کن نکن یه خورده در مورد اینه که این کنز هست بخواییم در موردش بحث کنیم که لغت هست. لذا اینا توی ملکیت کنز انگار نمی گنجه این مفاظ.
نه ببینید، بالاخره ما چون بعضی این را به عنوان کنز قرار دادن، دقت فرمودید، و این رو مثلا به عنوان مملوک برای واجد قرار دادن، دقت میکنید، در یه شرایطی اومدن گفتن مثلا به این روایت استدلال کردن، بله مثلا میگن فرض بفرمایید که مالی که از یه همچین خانه‌ای پیدا بشه اول باید تعریف بشه، بعد چی بشه؟ اگر صاحبش پیدا نشد میتونه تصرف کنه. خب گفتن این کنزه، ما میگیم مثلا این کنز نیست، حرف ما اینه. آه یعنی مشکل اونا رو دارید میگی؟
شاید اون دلیل قبلا برگرد این که اصلا آیا شما این کنز میدونید یا کنز نمیدونید. لذا توی مقام سالس که ملکیت کنز نمیدونه جای اینجا بارش
بود. خب از دید ما نمی گنجه، ببینید از دید ما نمی گنجه. اونها به استناده که این روایت داره در باره کنز صحبت میکنه، اومدن گفتن خب این مال مدفون فی الارضه پس کنزه.
خب بیان لغت هست.
نه نمیگن لغت هست، میگن کنزه. منتها کنز اینجور نیست که از اول مال واجد باشه، کنز اول باید تعریف بشه، اگه مالش مالکش پیدا نشد متعلق به واجد میشه.
تحصیلات مگه نمیگن این حکم مالی که رو پیدا بشه در دار اسلام یا اصل اسلام داشته باشه این لغت هست؟ مثلا از بازه نمیگه سیمان میگه خود از این مفهومی مشکل داری لغت. اگر کنده شد به یک متنی از لغت المقال در خمس رسول برآل آقای برژیدو فرمان کشدین افاده شده.
آره
که کنز میگه در روایت ذکر نشده مگر در روایت مستقلن ذکر نشده مگر در روایت عبدالمطلب که پیدا کرده.
بله
و در روایت دیگر که اشاره شده در ذهن معدن و برآل
به انام مثل رکاز و اینا مثلا
اینا مشخصه که کنز اگر کنز شد خمسش واجبه.
آره.
و برای اون شخص برآل یابنده است. حالا سه وزیرش
بله این فرمایش شما درسته، یعنی مشکل اساسی کسانی که حالا میان میگن تفصیل میدن، یعنی که انه یک جهتش همینه که عرض به حضور شما در این که میگن این کنزه ولی احکام لغته برش بار میشه، در حالی که اگر دقت کنیم باید بگیم اینا اصلا کنز نیست. درست فرمودی؟ ما میگیم با اون خصوصیاتی که گفتیم اگر چیزی کنز باشه تکلیفش معلومه. این اشکال آخه چون این تفکیک رو از ابتدا اونا نکردن و اصلا درباره مفهوم کنز همچین دیدگاهی ندارن، قهرن نمیشه با اونا این رو چیز کرد. بالاخره این ادله رو اقامه کردن. این ادله اصلا ناظر به مسئله مفهوم نیست. این مثل همین روایت دارید میبینید چجوری دارن استدلال میکنه. بالاخره ما ناچاریم به این ادله پاسخ بدیم. اجمالا ما میگیم این دوتا روایت اصلا به باب کنز مربوط نیست. خب پس این دوتا روایت هم قابل استدلال نیست.
تو ممکنه کنز هم باشون دیگه، تمام فیلپرز بلود مکه با اون حیات منزل هم بلود گفتیمش دیگه، بیت رو کلن به حیات رو با اولا بلود
بگه. بله
ممکنه این زمین داخل حیات باشه و این زمین سرخ شده باشه.
این احتمال درسته، ولی ببینید توجه به این نکته بکنید، خانه‌ای که اینم که ایشون فرمود، خانه‌ای که آباده، ببینید خانه‌ای که آباده توش داره این مسافر میره و میاد زندگی میکنن، اگر یه چیزی درش پیدا بشه ولو به عنوان مدفون که ایشون گفته درسته، واقعا عادتاً و اون چه که متعارفه اینه که این 70 درهم از اهل اون منزل باشه. احتمال این که این گنجی باشه که مال 1000 سال پیش هم باشه هست، ولی به اصطلاح عادتاً و عرفاً و متعارفاً کدومی که از این دوتا به واقع نزدیکتره؟
چون دو شاید مومیه،
شاید
مومیه
به حال مالک که سوال از مالک میشه
دیگه. پس کنز نیست اگر مالک
نه، پس اگه یه مالی الان شما بری مشهد آقا، میری همین جایی که در اختیار آقایون طلاب قرار میدن، هتل ولایت یا هتل نمیدونم، آره شما میرید اونجا، فرض کنید که اونجا حالا میگم الان خیلی این چیزا نیست، الان این مستوریه، یعنی هیچ کس نمیاد یه گوشه چیزو بکنه چیزی اونجا با این خونه های آپارتمانی که دیگه اصلا معنا نداره. خب بالاخره حالا اما اگه شما برید یه گوشه ببینی اون پشت مشتای تیکه دیواری مثلا ریخته پشتش گچه، حالا یه چیزی گوه میگم چون این ساختمونا روشنه کی احداث شده، اینه که اصلا ذهن به اون سمت نمیره، ولی این چیزی که هست اگر اونجا شما چیزی پیدا کنی میگه مال اهل منزله، مسافرین اومدن رفتن، مخصوصا خانه هایی که معد برای مسافرینه که زیاد آدم میره میاد توش، این که به اصطلاح کاملا روشنه در این که آقا چهارشنبه هم هست با قول آقا. علی حال ما این روایت رو می‌خواستیم تمام کنیم، اما پس ببینید دلیل چهارم هم اینجا تمام نیست. فقط توجه بکنید در مورد این روایت، این روایت دو تا موثقه، دو تا نکته وجود داره که ما باید اینو ان شاءالله بررسی کنیم چون بحث از این دو روایت به میان آمد. یکی این که در یه موثقه امر به صدقه کرده، در دیگری جواز تصرف. چطور میشه؟ بالاخره اگر مالک این مال شناخته نشد باید صدقه بدیم یا میتونیم استفاده کنیم؟ آیا بین ذیل این دو موثقه تنافی وجود داره یا نه؟ اینو باید حلش کنیم. نکته دوم این که این دو موثقه مخصوصا موثقه محمد ابن قیس با، یعنی موثقه محمد ابن قیس همون روایت اول، موثقه محمد ابن قیس با صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا خوندیم، دو تا صحیحه از محمد ابن مسلم خونده شد، حالا یا یه روایت به دو طریق یا دو تا صحیحه، بین اینا هم یه تهافتی وجود داره. حالا باید ببینیم اولا تهافت چیه و چجوری میشه این تهافت رو حل کرد. پس دو تا تهافت، دو تا تنافی در این روایات هست، یکی بین خود این دو موثقه، یکی بین موثقه محمد ابن قیس با صحیحه محمد ابن مسلم. خود این دو تهافت رو باید دقیقاً بدونیم چیه، و دوم این که ببینیم چجوری میشه این تهافت رو برطرف کرد، چه راه حل‌هایی اینجا وجود داره که این رو انشالله شنبه عرض میکنیم، چون حالا جمعه روز ولادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است و چهارشنبه هم هست با اینکه وقتم گذشته، اما یه روایتی رو از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میخوانم و به نحو مختصر توضیح میدم. ان شاء الله به برکت این ایام و صاحبان این ایام و قول و فعل این بزرگان ما بتوانیم مسیر درستی را در زندگی انتخاب کنیم. رسول گرامی اسلام به دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید اعملی به نفسک انی لا اغنی انکه شیئا، دخترم عمل کن برا خودت، خودت عمل کن، من برای تو فایده‌ای ندارم. این خیلی مهمه. پیامبری که در مورد فاطمه زهرا می فرمود بزعتون منی، پیامبری که تعظیم و تکریم نسبت به حضرت زهرا داشت، نه در خفا بلکه به طور آشکار نسبت به صدیقه طاهره اونجور اظهار ارادت و محبت میکرد، پیامبری که رائحه بهشت را از سینه دخترش استشمام میکرد، اما در این حال به فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید اعملی به نفسک. گمان نکن من پدرت به عنوان پیامبر خدا و رسول خدا برای تو فایده ای دارم، خودت باید عمل بکنی. این حاکی از آن است که فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر به این مرحله رسید که تکریم و تعظیم پیامبر خدا را به اون نحو در برابر خود داشت، اگر امام عسکری علیه السلام می فرماید که نحن حجت الله علی الناس و امنا حجت الله علینا، اگر امام عسکری می فرماید که ما حجت خدا بر مردمیم و مادرمون حجت خدا بر ماست، این به هر حال حاکی از امتیازات ویژه این شخصیت بزرگه. در این که فاطمه زهرا برگزیده است تردیدی نیست، یه انسان برگزیده است، یه انسان عادی نیست، به طوری که گفتند که اگر به تعبیر امام رحمت الله علیه اگر مرد بود از انبیا بود و از همه انبیا هم بالاتر، به جز وجود مقدس خاتم النبیین. خب این برگزیده است، عنایت ویژه حق تعالی شامل حال حضرت زهرا سلام الله علیها شده، اما انتصاب به پیامبر هم براش یک امتیازه، همسری امیرالمؤمنین هم براش یک امتیازه، همطوری که همسری او برای امیرالمؤمنین یک امتیازه، همه اینها به جای خود. اما اون چه که به هر حال در کنار همه اینها فاطمه زهرا را این چنین برجستگر، ویژگی ها و ارزش هایی است که در وجود این شخصیت متجلی شده، علمش، دانشش، زندگیش، گذشتش، ایثارش، اینها همه درس آموزه. صبرش، تحملش، اینجور نبود که، یعنی ما شاید مردم مثلا گمان کنند که اینها به هر حال یک شخصیت هایی بودند که بدون مثلا اینکه حالا خودشون در معرض ابتلاعات و امتحانات قرار بگیرن، از اول در اون منازل عالیه به اصطلاح حضور داشتن. همه اینها ابتلاعات و امتحاناتی داشتن که این ابتلاعات و امتحانات و آزمایشات هی اینها رو رفعت مقام داده. سخته، یعنی با همه سختی هایی که به اصطلاح وجود داشت، اما این از این سختی ها و آزمایشات سربلند بیرون آمدن. اگر در برابر اون مصائب صبر کردن، این صبر اونقدر ارزش داشت که هم سربلند بیرون آمدن و هم به اصطلاح خداوند تعالی به خاطر اونها مقام اونها رو بالاتر برد. این خیلی مهمه. وقتی خود فاطمه زهرا نیازمند عمله، ما که پیروان فاطمه زهرا هستیم به طریق اولا نیازمند عملیم. کسی گمان نکنه بدون عمل به صرف تمسک به این خاندان میتواند هر جوری زندگی بکنه. این فرهنگی که حالا گاهی دامن هم زده میشه، متاسفانه که حالا ما پیرو و اهل بیت باشیم ولو هر کار هم بخوایم بکنیم، این درست نیست. پیرو و اهل بیت اتفاقا بیشتر باید مراقب باشه تا زینت اهل بیت باشه. امام باقر میفرماید ما خودمون محتاج عملیم، اون وقت چطور میشه دیگران بخوان به ما تمسک بجوین بدون اینکه نیازمند عمل باشن؟ اینی که پیامبر به فاطمه فرمود اعملی به نفسک انی لا اغنی انک شیئا، و پیامبر فاطمه زهرا عمل کرد در زندگی، در تمام لحظاتش از اول تا آخر مصائب رو تحمل کرد و عرض به حضور شما رسید به اون جایی که به اصطلاح برترین و بالاترین زنان عالم شد. الحمدلله رب العالمین. وقتم گذشته دیگه.